بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. به برنامه مجله خبری شبانگاه خوش آمدید. ساعت 9 پس از نیم روز است به وقت تهران. در نیم ساعت آینده من پریچل فرزام همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها و اخبار درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. ولی اکنون یک اشاره کوتاهی داریم به اخبار از همکارم حسام مهدوی.
با سلام. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صدور احکام اعدام برای دو روزنامه‌نگار کرد ایرانی را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، اتهام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار محاربه با خدا اعلام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پرونده شهروندان ایرانی آمریکایی متهم به اقدام علیه امنیت ملی همچنان در دست قاضی تحقیق است. حال اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری شهروندان ایرانی آمریکایی از اردیبهشت ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند و چهارمین نفر نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج است. کاندولیزا رایس و رابرت گیتس وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز سفر به خاورمیانه با شماری از دیپلمات‌های کشورهای عرب در بندر شرم الشیخ مصر دیدار کردند. جلب حمایت متحدان عرب آمریکا در منطقه خاورمیانه در برابر آنچه نفوذ مخرب جمهوری اسلامی نامیده شده از جمله هدف‌های این سفر میباشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اعلام پشتیبانی از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی او را رهبر مشروع همه فلسطینی‌ها توصیف کرد. این گفته های ولادیمیر پوتین در پی دیدار روز سه‌شنبه با محمود عباس در مسکو بیان شد.
با سپاس از حسام مهدوی که آخرین اخبار ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. روسیه حمایت قاطع خود را از محمود عباس اعلام کرده و از حماس کناره گرفته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق با تهدید شورش در داخل حزب سیاسی خود روبرو است. و گزارش دیگری داریم از بازیگران و فیلمبرداران جوان ایرانی که دچار حوادثی در صحنه‌های فیلمبرداری شدند در حالی که بیمه‌های لازم را ندارند. به همراه گزارش‌های دیگر. نخستین گزارش از رادیو فردا را می‌شنوید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها برای ملاقات با مقام‌های روسی در مسکو به سر می‌برد. مقامات روسی حمایت قاطع خود را از آقای عباس و دولت وی اعلام کرده و بر این اساس از گروه حماس فاصله گرفتند. هومن سیسان نگاهی دارد به این تحولات.
مقامات روسیه روز سه‌شنبه گفتند این کشور روابطش را با گروه اسلامگرای حماس کاهش می‌دهد. این اقدام در حمایت از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی صورت می‌گیرد که همکنون در روسیه به سر می‌برد. پس از آنکه حماس در انتخابات سال گذشته پیروز شد، روسیه روابط نزدیکی با این گروه برقرار کرد. حمایت‌های روسیه از حماس در شرایطی صورت گرفت که کشورهای غربی بیش از پیش از این گروه اسلامگرا فاصله گرفتند. ولی مقامات روسیه در سفر اخیر آقای عباس به این کشور از وی و دولتش حمایت کرده و به نظر می رسد که این به معنی فاصله گرفتن روسیه از گروه حماس است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک جلسه مشترک با آقای عباس گفت:
ما твердо поддерживаем вас как законного лидера всех палестинцев.
ما به طور قاطع از شما به عنوان رهبر مشروع تمامی فلسطینیان حمایت می‌کنیم. ما از تمامی اقدامات شما برای ایجاد ثبات، بازگرداندن وحدت مردم فلسطینی و ادامه روند صلح حمایت می‌کنیم.
پیشتر هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تکرار سخنان مشابهی از رهبری محمود عباس حمایت کرد. روسیه همکنون به همراه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل عضو گروه چهارگانه صلح خاورمیانه است. محمود عباس از ولادیمیر پوتین خواسته است تا کمک‌های بیشتری به سرزمین‌های فلسطینی بفرستد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. سازمان حماس با تشکیل یک سازمان امنیتی تازه به تهدیدهای تازه‌ای علیه جنبش فتح پرداخته است. از سوی دیگر درگیری میان نیروهای مرزبانی مصر و صحرانشینانی که در نزدیکی نوار غزه دست به تجمع اعتراضی زده بودند در درگیری‌های روی داد که بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
دولت اسماعیل هنیه در غزه اعلام کرد سازمان حماس یک سازمان امنیت ویژه در نوار غزه تشکیل داده است. این سازمان جایگزین سازمان امنیت پیشین در غزه قرار می گیرد. سازمان امنیت پیشین زیر نفوذ جنبش فتح بود. سازمان امنیت تازه فلسطینی 12 سازمان و تشکیلات امنیتی است که در مناطق فلسطینی تشکیل می شود. سلام فیاض رئیس دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن گفت دولت او سازمان امنیت جدید در غزه را به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر به دنبال تهدیدات اخیر جنبش فتح و حماس علیه یکدیگر، یک سخنگوی حماس تهدید کرد در صورت ادامه اوضاع کنونی حماس در کرانه باختری رود اردن نیز وارد عملیات مسلحانه علیه فتح خواهد شد. بحران میان این دو سازمان بزرگ فلسطینی در حالی ادامه دارد که وزیران خارجه کشورهای عرب در نشست دیروز خود در قاهره از هر دو سازمان خواستند به اختلافات خود پایان دهند. در رویدادی دیگر در نزدیکی رفح، درگیری میان نیروهای نظامی مصر و صحرانشینان سینا که در نزدیکی مرز با غزه روی داد، دست کم 20 مجروح بر جای گذاشت. صحرانشینان سینا در نزدیکی شهر مصری رفح دست به تجمع زده بودند. آنان خواستار خانه‌سازی در منطقه مرزی و نزدیک به بخش فلسطینی رفح در نوار غزه هستند. میان ساکنان دو بخش رفح روابط خانوادگی دیرینه‌ای وجود دارد. نیروهای مصر روز دوشنبه توانستند تجمع کنندگان را متفرق سازند. اسرائیل بارها گزارش داده است از قلمروی مصر اسلحه به نوار غزه قاچاق شود. مصر ضمن تأیید این موضوع بر کنترل مرزهای خود در این منطقه افسوده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بامداد سه‌شنبه نیز ناآرامی‌هایی در مرز مصر با نوار غزه روی داده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و یک گزارشی دیگر. پس از درگذشت آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، اکنون گمانه‌زنی‌های درباره جانشین وی و تأثیر احتمالی رئیس تازه این مجلس بر ساختار قدرت در ایران در جریان است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با دو صاحب نظر سیاسی به بررسی همین مسئله پرداخته است. فریدون زرنگار:
با مرگ آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، اکنون تصاحب مقام ریاست این مجلس به عنوان یکی از نهادهای قدرت به صحنه ای از رقابت میان جناح‌های حکومتی تبدیل شده است. مجلس خبرگان رهبری برابر قانون اساسی باید بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی نظارت و در صورت لزوم او را عزل و رهبر دیگر انتخاب کند، در حالی که به گفته بسیاری از تحلیلگران مجلس خبرگان عملاً بیشتر به ابزاری در دست رهبر تبدیل شده است. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره رئیس آینده مجلس خبرگان میگوید دو دیدگاه درباره عملکرد مجلس خبرگان وجود دارد.
دو دیدگاه در جمهوری اسلامی مطرح هست. یک دیدگاه مبتنی به این هست که قدرت رهبر مبتنی است بر یک حکومت اسلامی که در اونجا با قدرت مطلقه‌ای که از طریق خداوند در واقع منتقل میشه، رهبر هر کاری میتونه انجام بده. و در نتیجه مجلس خبرگان وظیفش این هست که بیاید و در چارچوب خواسته های رهبر اقدامی رو انجام بده. یک دیدگاه دیگه مطرح هست که باید بر رفتار رهبر و بر اعمال رهبر نظارت داشته باشیم. آقای مشکینی تا کنون بر اساس دیدگاه اول که مبتنی بر حکومت اسلامی عمل کرده، اما با صحبت‌هایی که آقای هاشمی ازش نقل میشه در ماه‌های اخیر، نگاهش بر این هست باید قدرت رهبری در واقع در چارچوب قانون باشه و خود رهبر هم در آینده احیانا میشه برد به سمت سوی شورایی عمل بکنه در یک مدت زمان محدود. در نتیجه در جلسه ماه آینده خبرگان که در مورد ریاست این نهاد تصمیم گیری میشه، یک چالش جدی بین طرفداران دو دیدگاه خواهد بود.
در پاسخ به این پرسش که چه کسانی شانس دستیابی به مقام ریاست مجلس خبرگان را دارند، آقای سرخیز میگوید عمدتاً دو نفر، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباحی یزدی در حال حاضر مطرح هستند.
بین این دو دیدگاهی که مطرح کردم طبیعتاً یک رقابت جدی میتونه صورت بگیره. خواسته و نفوذ آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر بسیار مهم هست، میتونه آراء بسیاری از اعضا رو تغییر بده و اونها رو حداقل مجبور بکنه که در یک چارچوبی به ایشون میاندیشه عمل بکنن و میتونه شانس آقای هاشمی که تقریباً میشه گفت قطعی هست رو در واقع زیر سوال ببره و حتی اگر جریانی مانند طرفداران دیدگاه مصباح مطرح نشند، از این وسط یک جریان میانه یاد بیرون مثل آقای شاهرودی یا کسان معتدلتر جریان رادیکال محافظه‌کار.
فرهاد فرجاد تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آلمان درباره رئیس آینده مجلس خبرگان میگوید این مجلس مثل دیگر نهادها به تنهایی اهمیتی ندارد، بلکه در چارچوب ساختار قدرت است که اهمیت پیدا میکند.
باید توجه کرد که مسئله مجلس خبرگان اگرچه از نظر جایگاهش، جایگاهی که باید رهبر رو کنترل کنه و رهبر رو تعیین کنه، حتی ظاهرا خیلی مهم به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که مجلس خبرگان هم مثل سایر نهادها یه نهادیه که خودش تحت تاثیر مجموعه توازن قوا توی جامعه و تو نهادهای مختلف قدرت مثل مجلس، مثل تشخیص مصلحت و سایر نهادهاست. در این حال اینکه باید بگم که من فکر میکنم که الان اون دو گزینه ممکن بین رفسنجانی و باه یزدی که به نظر میرسه مثل باه یزدی مورد حمایت رهبر هستش، او میتونه بهترین مهره برای او باشه و طبیعی که فکر میکنم که خامنه‌ای تا اونجا که بتونه تمام کوشش بکنه که مصباح بشه، باید توجه کرد که خامنه‌ای هم به عنوان رهبر باید این بالانس قدرت رو در نظر بگیره. ولی اگه این همچین چیزی انجام بشه، اگه رهبری مصباح باشه، باید گفت جناح احمدی نژاد تقویت میشه و تقویت جناح احمدی نژاد هم غیر مستقیم در حقیقت تضعیف روحانیته، برای اینکه من فکر می‌کنم که جناح احمدی نژاد در عین متعصب بودن و ایدئولوژیک بودنش در مقابل مجموعه روحانیت، روحانیت سنتی و روحانیت محافظه‌کار ایران قرار داره و اگر آقای مصباح بشه طبیعیه که کار مبارزه رو مشکل‌تر می‌کنه علیه سیاست امروزی احمدی نژاد و جناح وابسته به او.
علاوه بر این به گفته آقای فرجاد این مجلس نهادی است که با اجتماع و خواستهای مردم بی ارتباط است.
واقعیت اینه که مردم ایران و در حقیقت اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکرات و اصلاح طلب ایران، مجلس خبرگان رو یک نهاد ضد مردمی میدونه که در حقیقت وجودش مورد سواله و آینده و تحول جامعه ایران رو تو مبارزه و حرکت در صحنه جامعه، تغییرات در صحنه جامعه میدونه و برای این تحول مبارزه میکنه. البته حتما این تاثیرشو در همه نهادها از جمله خبرگان هم خواهد داشت.
به یک آگهی از رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رادیو فردا و گزارشی دیگر. نوری المالکی نخست وزیر عراق با تهدید شورش در داخل حزب سیاسی خود روبروست. به گفته مقام‌های عراقی برخی از اعضای حزب الدعوه قصد دارند آقای المالکی را از سمت نخست وزیری عراق برکنار کرده و خود جانشین او شوند. در میان این افراد نخست وزیر پیشین عراق نیز دیده می‌شود. گزارشی داریم از مهدیه جاوید.
ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق در صدر فهرست افرادی قرار دارد که قصد دارد با کنار زدن نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق این سمت را بر عهده گیرد. آقای جعفری تاکنون در این مورد با رهبران دو حزب اصلی کرد عراقی، دو حزب عرب سنی پارلمان و قانونگذاران نزدیک به مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه گفتگو کرده است. به گفته مقام‌های عراقی، ابراهیم جعفری از آیت الله علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه نیز خواسته است از طرح دولت رستگاری ملی او برای جانشینی دولت وحدت ملی آقای المالکی حمایت کند. اما به گفته مقام‌های عراقی، این روحانی متولد ایران پیشنهاد آقای جعفری را نپذیرفته است. فال حلفیاز، یکی از قانونگذاران حزب دعوه عراق، میگوید آقای جعفری برای نجات ملت عراق طرح سیاسی غیرفرقه‌ای را ارائه داده است. از سوی دیگر مقام‌های عراقی میگویند آقای جعفری شانس بسیار اندکی برای جانشینی نوری المالکی دارد. این مقام‌ها که به شرط فاش نشدن نامشان با اسوشیتد پرس گفتگو کردند، معتقدند تلاش‌های آقای جعفری به هر حال می‌تواند دولت نوری المالکی را تضعیف کند. مقام‌های عراقی با وجودی که از فاش کردن جزئیات آغاز اختلاف‌ها میان نوری المالکی و ابراهیم جعفری سرباز زدند، اما اعلام کردند این اختلاف‌ها حدود 2 ماه پیش و زمانی آغاز شد که حزب دعوه به ریاست آقای مالکی به جای ابراهیم جعفری رأی داد. حزب دعوه که فعالیت‌های درون حزبیش معمولاً بسیار محرمانه صورت می‌گیرد، 25 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را در دست دارد، اما بیشتر قدرت خود را از نقش کلیدیش در احزاب ائتلافی شیعه عراق کسب می‌کند. 14 ماه پس از برقراری آنچه که دولت وحدت ملی عراق خوانده می‌شود، آقای مالکی موفق نشده است به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد. شرایط امنیتی بسیاری از نقاط عراق بحرانی است. خدمات اولیه با مشکلات زیادی روبرو است و درصد بیکاری در این کشور هنوز بسیار بالاست. با وجودی که دستاوردهای ابراهیم جعفری در زمان نخست وزیری بهتر از آقای مالکی نبود، اما او یک سیاستمدار روشنفکر اسلامی قلمداد می‌شد. تلاش ابراهیم جعفری برای دستیابی به سمت نخست وزیری عراق در حالی صورت می‌گیرد که بزرگترین حزب سنی عراق نیز تهدید کرده است اعضای خود را از دولت ائتلافی آقای مالکی خارج خواهد کرد. فشارهای واشنگتن برای سرعت بخشیدن به روند پیشرفت‌ها در عراق نیز ادامه دارد.
مهدیه جاوید بود. به گزارش دیگر گوش می‌کنید از رادیو فردا. سانجای دات، یک از ستارگان سینمای هند، روز سه‌شنبه به اتهام مالکیت غیرقانونی 2 قبضه تفنگ به 6 سال زندان محکوم شد. آقای دات از محبوبیت بسیاری در میان سینما دوستان هندی برخوردار است. گزارشی داریم در این باره از حسام مهدوی.
سانجای دات، یکی از ستارگان سینمای هند، به اتهام تهیه سلاح از یک گروه تبهکاری به 6 سال زندان محکوم شد. روند رسیدگی به اتهام سانجای دات در دادگاه جنایی به ریاست قاضی پراموکود به طور کامل در تلویزیون هند پخش شد و زمانی که قاضی رأی خود را مبنی بر 6 سال زندان برای ستاره سینمای هند صادر کرد، بسیاری از بینندگان شگفت زده شدند. دادگاه میگوید سانجای دات 2 قبضه سلاح از گروهی توطئه‌گر خریداری کرده است که در جریان یک رشته بمبگذاری در شهر بمبئی هند در سال 1993 دخالت داشتند. آقای دات سال گذشته هم با اتهام‌های جدی در مورد دست داشتن در توطئه بمبگذاری روبرو بود، اما از این اتهام‌ها تبرئه شد. قاضی پراموت کود گفت اگرچه مطمئن نیست که سانجای دات قصد فعالیت تروریستی داشته است، اما نگهداری این سلاح‌ها هم نمی‌تواند قانونی باشد. آجبال نیکام، سربازپرس عمومی هند، نیز گفت شواهد نشان می‌دهد سانجای دات این سلاح‌ها را برای دفاع شخصی تهیه نکرده است و ادعای این ستاره سینمای هند صحیح نمی‌باشد.
چار دلیل پیش کی تھی سنجے دت کا کلوز ایسوسیشن وتھ انڈر ورلڈ پیپل اس لیے کورٹ نے ہم نے کہا تھا کہ کیریکٹر اف دی افینڈر نیچر اف دی کیس اینڈ دی سرکمسٹانس اف دی کیس
به گفته سربازپرس هند، آقای دات رابطه نزدیکی با تبهکاران داشته است. محکومیت سانجای دات به 6 سال زندان، سینمای هند بالیوود را که گمان میکرد این ستاره سینما از اتهامات تبرئه میشود شوکه کرد. آقای دات پیش از محاکمه نهایی به خبرنگاران گفته بود دعا میکند که از اتهامات تبرئه شود. زندگی سانجای دات مانند اغلب فیلم هایی که وی در آن بازی کرده است غم‌انگیز به نظر می رسد. او فرزند یک زوج معروف هنرمند در بالیوود است که در طول عمر خود گرفتار اعتیاد شد و مدتی بعد نیز زندگی زناشویی‌اش از هم پاشید. در حالی که قرار است سانجای دات به دلیل خریداری دو قبضه اسلحه از یک گروه تبهکاری به مدت 6 سال روانه زندان شود، سایر متهمان ارتباط با این گروه از جمله 12 نفر محکوم به مرگ شدند. به گفته پلیس هند، این گروه تبهکاری از مسلمانانی تشکیل شده که در سال 1993 یک رشته بمب‌گذاری در نقاط مختلف هندونشین بمبئی را ترتیب دادند. آنطور که پلیس هند میگوید این بمب‌گذاری‌ها در پاسخ به اقدام هندوها مبنی بر تخریب مسجد بابری در سال 1992 صورت گرفته بود.
حسام مهدوی بود در گزارشی درباره یک از ستارگان سینمای هند. به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک آگهی.
روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
گزارشی دیگر داریم برای شنوندگان عزیز رادیو فردا. طی حادثه برق گرفتگی سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم مستند، مصطفی کرمی فیلمبردار جوان آن 2 دست و انگشتان پای خود را از دست داد. در حادثه دیگری پگاه آهنگرانی، بازیگر 23 ساله ایرانی از ارتفاع 3 متری پرت شد که در این حادثه کمر و پای او به شدت آسیب دید. این در حالی است که سینماگران ایرانی تحت هیچ گونه بیمه ای نیستند. مانیا منصور نگاهی دارد به این حوادث گاه جبران ناپذیر.
در پی آسیب‌های فیزیکی و جسمی سینماگران و دست‌اندرکاران سینمای ایران در 2 حادثه جداگانه در هفته‌های اخیر، پگاه آهنگرانی بازیگر جوان مستعد و خوش‌آتیه سینمای ایران حین فیلمبرداری فیلم آتش سبز به کارگردانی محمد رضا اصلانی در شهر بیرجند دچار حادثه شد و از ناحیه کمر به شدت آسیب دید. در حادثه دیگری مصطفی کرمی فیلمبردار جوان حین فیلمبرداری دچار برق گرفتگی شدید شد که بر اثر آن 2 دست خود و همینطور انگشتان پای خود را از دست داد. تا به حال حوادث سر صحنه فیلمبرداری در سینما ایران باعث مرگ چندین نفر از جمله جمشید قیاسی نقاش معروف ایرانی به علت پرت شدن از روی اسب و همینطور سید علی سجادی حسینی کارگردان سینما ایران به علت شلیک اشتباهی یکی از سیاهی لشکرها به وسط پیشانیش شده است. مصطفی کرمی فیلمبردار مصدوم با نگارش نامه‌ای خطاب به دفتر ریاست جمهوری خواستار حمایت احمدی نژاد شد. این فیلمبردار جوان فیلمبرداری 2 سفر استانی رئیس جمهوری را انجام داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی که در اثر برق گرفتگی حین ساخت یک مستند دچار حادثه شده است، در شرایطی در بیمارستان مهر تهران بستری است که بافت‌های دست‌های قطع شده او در حال از بین رفتن است و نیاز به درمان تخصصی دارد. جمعی از مستندسازان با حضور در بیمارستان از مصطفی کرمی دیدن کردند و اعلام داشتند موضوع بیمه هنرمندان را پیگیری خواهند کرد، چرا که در حال حاضر هیچ مرکز دولتی خود را موظف به حمایت از هنرمندانی که دچار چنین سانحه‌ای می‌شوند نمی‌داند. طاهری مستندساز و یکی از دوستان نزدیک مصطفی کرمی درباره هزینه‌های این حادثه به ایسنا گفت هزینه های بیمارستان حدود 40 میلیون تومان شده است، ضمن اینکه هزینه دیه دست و پای مصطفی کرمی نیز حدود 30 میلیون تومان است و حوزه هنری به عنوان تهیه کننده این فیلم از زیر بار پرداخت این هزینه ها شانه خالی کرده است. وی اضافه کرد مسئولان حوزه هنری اعلام کردند هیچ گونه تعهدی برای پرداخت این هزینه ها ندارند و این مسئولیت را به گردن کارگردان فیلم انداختند و متاسفانه به زودی این فیلمساز دادگاهی خواهد شد. طاهری از اعلام حمایت جوانی ایرانی مقیم آمریکا برای جمع‌آوری کمک به درمان این فیلمساز جوان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای صیانت خانه سینما اعلام کرد وقوع مجدد چنین حوادثی بار دیگر نقض دیگری از محرومیت و نقایض سینمای ایران را آشکار کرد. پگاه آهنگرانی 24 تیر ماه سر صحنه فیلمبرداری فیلم آتش سبز به علت پوسیدگی طناب تور ماهیگیری از ارتفاع 3 متری پرت شد. پگاه آهنگرانی به علت شکستگی مهره کمر و آسیب دیدگی پا باید تا مدت‌ها تحت مراقبت‌های ویژه باشد. تمامی این حوادث که می‌تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد، طرح چندین سال را در پی خواهد داشت. چرا سینماگران ایرانی از بیمه‌های درمانی، از کار افتادگی و عمر بهره‌مند نیستند؟ چرا سینمای ایران از متخصصین آگاه و کارشناسان متبحر در زمینه افکت‌ها و صحنه‌های ویژه استفاده نمی‌کند و در نهایت اینکه چه کسی مسئول این گونه حوادث خواهد بود؟
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به مهمترین اخبار ایران و جهان. مقام های افغانستان از عدم پیشرفت در مذاکرات برای رهایی گروگان های کره‌ای خبر می دهند. خبرگزاری ها به نقل از مسئولان افغان گزارش می دهند که روند مذاکرات با گروه طالبان برای رهایی 21 گروگان شهروند کره جنوبی به خوبی پیش نمی رود. این موضع‌گیری مسئولان افغان پس از کشف دومین جسد یک شهروند کره جنوبی در مناطق جنوبی افغانستان اعلام شده است. از دو هفته قبل که طالبان یک گروه 23 نفره امدادگران مسیحی کره‌ای را رو بود، نمایندگانی از دولت افغانستان مذاکراتی را برای رهایی این گروگان‌ها با گروه طالبان آغاز کرد. گروه تندروی طالبان در قبال آزادسازی گروگان‌های کره‌ای خواستار رهایی شماری از اعضای خود از زندان‌های افغانستان شده است. به دنبال رد درخواست طالبان از سوی دولت افغانستان، هفته پیش سرپرست هیئت امدادگران مسیحی کره‌ای کشته شد و گروه طالبان روز دوشنبه یکی دیگر از مردان این گروه را نیز به ضرب گلوله کشت. شماری از پژوهشگران روسیه روز چهارشنبه در سفری تاریخی با دو زیر دریایی کوچک به عمق آب‌های اقیانوس منجمد شمالی در زیر قطب شمال می‌روند. در این سفر تاریخی زیر دریایی های کوچک روسیه قرار است تا عمق 4200 متر به زیر آب بروند تا بر بستر اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال علاوه بر نصب پرچم روسیه آزمایش های نیز انجام دهند. سفر اکتشافی پژوهشگران روس با پشتیبانی پارلمان این کشور در حالی انجام می‌گیرد که مسئولان دولتی در مسکو به تازگی مدعی شدند که بستر اقیانوس منجمد شمالی به خاک روسیه متصل است و در نتیجه این منطقه باید به روسیه ملحق شود. اقیانوس منجمد شمالی یکی از غنی‌ترین منابع نفت و گاز جهان به شمار می‌رود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواستار شکل‌گیری یک ائتلاف بشردوستانه تازه برای مبارزه با گسترش فقر در جهان شد. سخنان نخست وزیر بریتانیا در نیویورک و در برابر نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد بیان شد. گوردون براون از دولت‌ها، قطب‌های اقتصادی، دانشمندان، مهندسان و پزشکان خواست تا با همراهی گروه‌های مذهبی و سازمان‌های غیر دولتی نیروی متحد و جهانی برای برقراری عدالت و فقرزدایی شکل دهند. نخست وزیر بریتانیا همچنین روز دوشنبه همراه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر تعهد به مبارزه با فقر تاکید کرد. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمود علم وکیل مدافع عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران موکلش را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. اتهام های عمادالدین باقی اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه های بیگانه، مخالفت با نظام، مصاحبه با برخی رسانه ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است. همچنین به گفته محمود علم علاوه بر عمادالدین باقی 4 نفر دیگر از جمله همسر و دختر وی نیز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور به 3 سال حبس و به مدت 5 سال تعلیق محکوم شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هلیکوپتر آپاچی ارتش در شرق بغداد مورد حمله قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری شده است. به گزارش ارتش آمریکا 2 سرنشین هلیکوپتر موفق به ترک محل شدند. ارتش آمریکا در حال تحقیق در مورد این مسئله است. ارتش آمریکا همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیات ارتشی در شهرهای مختلف عراق تاکنون 9 مظنون تروریست و عضو القاعده دستگیر شدند. عملیات ارتش به منظور دستگیری مظنونان از روز دوشنبه آغاز شده است. در تحولی دیگر در عراق در روز سه‌شنبه اعلام شد بر اثر انفجار بم در کنار جاده در غرب بغداد یک سرباز عراقی کشته شده است. و مقام‌های افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در حومه کابل پایتخت افغانستان دست کم 3 غیرنظامی و 3 سرباز ناتو زخمی شدند. مقام‌های افغانستان می‌گویند